آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند. نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من رحمت کریمی دولت در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. شما را ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است
و با سلام دوباره میرزای سلیمپور مجری این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت: رایگیری در قرقیزستان به خاطر انتخاب رئیس جمهوری جدید آغاز یافت. برای شرکت در این انتخابات ریاست جمهوری 6 نامزد وارد صفحات شدند، ولی انتظار می رود که این معرکه با پیروزی رئیس جمهوری فعلی قرقیزستان قرمانبیک باقیف انجام شود. باقیف بار اول سال 2005 در انتخابات به قدرت رسید که ناظران غرب آزاد و عادلانه بهایش داده بودند، ولی این دفعه او به سرکوب کردن دیگر اندیشان متهم شود. در پیشروی انتخابات تدابیر امنیتی در سراسر قرقیزستان تقویت یافته، به منظور تامین ترتیبات 5000 افسر بسیج شده اند.
وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف گفت در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که ماه آگوست دایر می شود، تاجیکستان حفاظت مرزهایش با افغانستان را تقویت داده است. آقای قهاروف گفت وضع در مرز با تاجیکستان در پیشروی انتخابات می تواند بدتر شود، چونکه گروه های مختلف جنایی می توانند برای خود در کشورهای همجوار از جمله تاجیکستان پناهگاهی موقت بجویند. در همین حال خبرگزاری ها می گویند در منطقه درواز هممرز با افغانستان سه عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان با اتهام تهیه حمله های تروریستی در قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند.
نائب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در پایان بازدیدش از گرجستان با نمایندگان مخالفین نیز ملاقات کرد. بایدن روز چهارشنبه وارد تفلیس شد و گفت آمریکا پشتیبانی است از گرجستان را ادامه خواهد داد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی بنابه خود از واشنگتن برای حمایتش اظهار تشکر کرد و گفت گرجستان هیچگاه به روسیه تسلیم نخواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از برنامه‌ای به منظور اصلاحات نظام خصوصی حفظ صحت پیشنهاد کرده خود دفاع کرد و گفت کشورش نمی‌تواند تا دیر منتظر اصلاحات بنشیند. اوباما در نشست خبری‌اش در کاخ سفید آزاد در غیر صورت اصلاح وضع همه روزه تا 14000 آمریکایی از بیمه طبی محروم خواهند شد.
یک جنرال سابق پلیس اوکراین با اتهام تشکیل قتل ژورنالیست گئورگ گانگادزه بازداشت شد. الکسی پوکاش رهبری سابق یکی از ریاست‌های وزارت امور داخلی اوکراین را شام سه‌شنبه دستگیر کردند. گانگادزه از منتقدان رئیس جمهوری وقت لئونید کوچما در ماه سپتامبر سال 2000 غایب شد و جسد سربریده او را دو ماه بعد از جنگل در حاشیه کیف پیدا کردند. سال گذشته در ارتکاب پرونده قتل گانگادزه سه افسر سابق پلیس به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند.
بیش از 100 شخصیت شناخته جهانی به شمول یک گروه برندگان جایزه نوبل از روسیه دعوت کردند قاتلان حامی حقوق بشر ناتالیا استمیرو را پیدا کند. استمیرو که برای مموریال یک سازمان معروف دفاع از حقوق انسان در روسیه کار میکرد، روز 15 ایول در گروزن پایتخت چچنستان ربوده شد و جسد از سینه و از سر تیر خورده و به جان او را بعد چند ساعت از جمهوری همجوار انگوشستان پیدا کردند. در نامه که روزنامه گاردین نشر کرد، شخصیت های معروف چون برنده های جایزه نوبل شیرین ایبادی و دسموند توتو، رئیس جمهوری سابق چخیا واسلاو هاول و یلنا بونر نوشتند، استمیرو به دلیل افشای حقیقت درباره نقض حقوق بشر در چچنستان کشته شده است.
مرافعه نوبتی پرونده قتل خبرنگار معروف روس آنا پلیتکوسکا ماه آینده دایر خواهد شد. آنا استویتسکا وکیل مدافع خانواده پلیتکوسکا گفت که محاکمه مقدماتی به 5 آگوست تعیین شده است. پلیتکوسکا که بیشتر درباره پایمال شدن حقوق انسان در چچنستان مینوشت، ماه اکتبر سال 2006 در نتیجه یک سوءقصد در نزد منزلش در مسکو کشته شد. دادگاه در ماه فوریه 4 نفر متهم به دست داشتن در این جنایت را سفید کرد، ولی دادگاه عالی روسیه با لغو این حکم خواستار محاکمه دیگرباره پرونده شد.
خبرگزاری های روسیه از قول مقامات امارات متحده عربی نوشتند که دو نفر با اتهام همدستی در قتل فرمانده سابق بتالیون وستاک در چچنستان قهرمان روسیه سولیم یمدایف به دادگاه احضار خواهند شد. یکی از متهمان شهروند ایران مهدی لارنیو و دومی شهروند تاجیک مقیم دبی مقصود جان اسماتوف بوده است. لارنیو با گفته پلیس دبی، اسبان رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف است، ولی قادیروف دست داشتنش در قتل رقیب خود را رد میکند. پلیس دبی برادرزاده قادیروف و وکیل دومای دولتی روسیه آدم دلیمخانوف را نیز به همدستی در قتل یمدایف متهم کرده است. تاریخ آغاز این مرافع هنوز اعلان نشده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمندی مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه فرمایید به سرخط گزارش های اولی این ساعتی برنامه.
بوقیف یا کی قرقیزستان امروز رئیس جمهور انتخاب میکند.
نگرانی وزیر امور داخلی تاجیکستان از احتمالی به کشور سرازیر شدن جنگیان از افغانستان.
و بازداشت رهبری کارخانه فلزات نادر شرق یا وستاگرد مد با اتهام جاسوسی به نفع تاشکند. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. ساعت پیش در قرقیزستان رایگیری برای انتخابات جدید ریاست جمهوری شروع شد. حدود 2,900,000 مردمی وجود شرایط رای در این کشور باید از بین 6 نامزد رهبر قرقیزستان برای 4 سال آینده را انتخاب کنند. نامزد اصلی اما رئیس جمهوری کنونی قرمانبیک بوقیف دانسته می شود که به خاطر دریافت دوره دوم ریاست وارد کارزار شده است. از بین نامزدهای دیگر رقیب اصلی او سروزیر سابق الماس اتمبویف می باشد.
مخالفین هنوز قبل از شروع رایگیری بوقیف را به سوء استفاده فراوان از مقام خدمتیش به خاطر ترغیب نامزدی خود و هم از احتمال استفاده از منابع ماموری و هم از دستکاری و تقلب به منظور تأمین پیروزی بدون چون چرای رئیس جمهوری فعلی هشدار می‌دهند. اما قرمانبیک بوقیف به نوبه خود رقیبانش را از هر نوع تلاش ایجاد بی‌نظمی در پی انتخابات هشدار داده و گفته است که دولت از چنین تلاش‌ها با استفاده از امکانات و قدرتی که دارد جلوگیری خواهد کرد.
در هر صورت قرقیزستان امروز 23 ایول وارد روزی برای تاریخ نوینش مهمی می شود و این انتخابات تعیین خواهد کرد که قرقیزستان این کشوری که یک زمان همچون جزیره دموکراتیا در آسیای مرکزی نام برآورده بود و تنها کشوری در این منطقه است که حاکمان کنونیش توسط انقلاب‌های رنگه به قدرت رسیدند، اکنون از کدام راه پیش خواهد رفت. همکار ما میرسول فرغانی جریان انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را به طور مستقیم از بیشکک پیگیری می‌کند و در یک تماس تلفنی پیش از شروع این ساعت برنامه از میرسول پرسید که آیا آمادگی ها با انتخابات در قرقیزستان چگونه است؟
بله میزو، با اطلاع دفتر مطبوعات کمیسیون مرکزی انتخابات و رفراندوم قرقیزستان امروز ساعت 8 صبح معرکه رایدهی در سراسر این کشور شروع خواهد شد. گفته می شود که با 2100 حوزه های انتخاباتی در حدود 2,900,000 رایدهنده و پایه کتی های رایدهی حاضر خواهند شد و روند انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان را بیش از 500 ناظران بین المللی نظارت میکنند که با گفته دمیر لیسوسکی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رفراندوم های قرقیزستان این ناظران از 48 کشور جهان به قرقیزستان آمدند.
و میرسرار، میشه یک منظره عمومی انتخابات تصویر کرد که آیا چند نامزد هست و کدام نامزدها نامزدهای اصلی حساب میشوند در این معرکه؟
حالا مردم قرقیزستان باید با طرفداری 6 نامزد آواز دهند که آنها پرزیدنت وقت کشور قرمانبیک بوقیف، سابق نخست وزیر المازبک اتمبویف که از نام مخالفان به حیث نامزد یگانه پیشبری شده است و گفته میشود یکی از رقیبان اساسی پرزیدنت بوقیف محسوب می شود. همچنین پزشک جنیشبک نظرعلیف، نامزد دیگر معروف به نام شاه انگشت قرقیزستان نورلان موتویف است. همچنین رئیس حزب اخشمکار و یکی از مخالفان دیگر بوقیف تیمیر سریف و یگانه نامزد از بین زنهای قرقیزستان تختهاییم امیدعلی می باشد که امروز باید مردم به طرفداری یکی از این نامزدها
اما بسیار تحلیلگران میرسرو میگویند که انتخابات قرقیزستان انتریگ ندارد چون که قرمانبیک بوقیف که قدرت را در این مدت توانست در دست خود منسجم کند با استفاده از منابع ماموری پیروزیش را گویا از پیش تامین کرده است. تا چه اندازه میشود به این حدس و گمان ها اطمینان بست؟
البته چنین گفتگوزارها خیلی زیادن و در بین کارشناسان و صاحب نظران این کشور همچنین در بین حتی مردم عادی هم چنین گفتگوزار موجود است که بدون شک قرمانبیگ باقری پرزیدنت وقت کشور صلاحیت بیشتر دارد و وی حتما پیروز خواهد شد، ولی در میان مردم باز همچنین در مورد اتمبایف هم که یکی از رقیبان اساسی پرزیدنت باقری است گفتگوزارهای زیادند که وی نیز میتواند پیروزی به دست آورد، چون خود اتمبایف ضمن ملاقات آخرش وی گفت که حتما پیروز می شود و حتی به شهرداری ستاد این اتمبایف مراجعه کرده است که شام امروز یک کنسرت گسترده، یک گالا کنسرت هم برگزار می شود تا پیروزی اتمبایف را یعنی عید کنند مردم.
و مقامات بشکک در عرفه انتخابات خبر دادند که تدابیر خیلی شدید امنیتی اندیشیدند و در عرفه انتخابات خبر آمد که وزارت امور داخلی قرقیزستان تقریبا 300 میل سلاح کشف کرده است. آیا این علامت چیست؟ و قرمانبیگ باقیف هم رقیبانش را هشدار داد که از هر نوع تلاش ایجاد بی‌نظمی در پی انتخابات جلوگیری خواهد شد. آیا نگرانی وجود دارد در بین مقامات بشکک که در پی انتخابات تواند کدام اعتراضای در قرقیزستان نظیر اعتراضایی که در پی انتخابات ایران مثلا بودن یا در مولداوا در پی انتخابات پارلمانی در قرقیزستان است چنین تظاهرات و اعتراضها بروز کنند؟
بله، چنین نگرانی واقعا وجود دارد و کشف این سلاح‌ها هم شاید بی‌پایه و اساس نیست، ولی طرفداران نمایندگان مخالفین این گونه آمادگی ها هم گرفتند که در صورت مثلا پیروزی باقیفتی از تمام ذخیره های ماموری استفاده میکند دست به تظاهرات ها هم زنند. البته حکومت از اون نگران است که حتما طرفداران المازبیگ اتمبایف دست به تظاهرات خواهند زد و برای این وزارت داخله بیش از 5000 کارمندان امور انتظامی را در این مورد سفربر کرده است تا در کشور یگان تظاهرات رخ ندهد و این انتخابات این روزه پرزیدنتی در فضای یعنی آرام و آسایش برگزار شود.
یک جهان تشکر. همکار ما میرسرور فرغانی بود از شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان و یادآور میشوم که امروز در قرقیزستان انتخابات جدیدی ریاست این جمهوری برپا میشود و در این معرکه 6 نامزد با شمول رئیس جمهوری فعلی قرقیزستان قرمانبیگ باقیف و سروزیر سابق الماس اتمبایف وارد کارزار شده اند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول می رویم دنبال موضوع های تاجیکستان. وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف دیروز در نشست خبری این وزارت گفت که تاجیکستان در پیشروی انتخابات ماه آگوست ریاست جمهوری افغانستان حفاظت مرزهایش با آن کشور را تقویت میکند. آقای قهاروف گفت در حالی که نیروهای ائتلافی و افغانی تلاش دارند وضع را در تمام افغانستان زیر نظارت درآورند، گروههای مختلف جنایی میتوانند به صورت موقت در کشورهای همجوار از جمله در تاجیکستان برای خود پناهگاه بجویند. وزیر داخلی تاجیکستان ضمن از بازداشت گروهی خبر داد که نقشه انجام حمله های تروریستی در قلمرو تاجیکستان را در سر داشتند.
اشاره عبدالرحیم قهاروف شاید به بازداشت 3 نفر در ناحیه درواز بود که اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان شناخته شدند و به گفته برخی منابع در مقامات انتظامی با دستوری رهبری آن حرکت طاهرالدوش به منظور اجرای حمله های تروریستی از پاکستان و افغانستان به تاجیکستان گذشتند. اما در نشست خبریش وزیر امور داخلی تاجیکستان وضع در منطقه شرق را که طی یک ماه اخیر شاهد درگیری های گروه های مسلح با نیروهای حکومتی است آرام ارزیابی کرد و گفت که مقامات باقی مانده های یک گروه مسلح در ویلدره را جستجو می کنند. تفصیلات بیشتر از این نشست خبری در گزارش همکاری ما کیومر سیاتا از دوشنبه.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که در جریان عملیات نیروهای این کشور در منطقه طویلدره کمش 9 عضو یک گروه متشکل جنایی به قتل رسیدند و حالا به گفته او وضع طویلدره و مناطق اطراف آن نسبتاً آرام است. به قول جناب قهاروف شاید 3 و یا 4 سلاح به دست باقی مانده این گروه در پنهانگاه‌هایشان قرار داشته باشند. در این نشست خبری وزیر امور داخلی تاجیکستان همچنین وارد شدن افراد وابسته به گروه‌های تروریستی از افغانستان به تاجیکستان را از احتمال دور ندانست و این موضوع را به شدت بخشیدن اقدامات امنیتی و عملیات نیروهای بین المللی علیه تروریسم در افغانستان ربط داد که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوریش نیز نزدیک آمده است.
امروز گروه‌های کلیتونی که در قلمرو افغانستان عملیات‌های مخصوص گزارانده استودان و با مناسبت نزدیک آمدن انتخابات پرزیدنت دولت افغانستان فعالیتشان با پرزور شده استوده است. البته تروریست هم دیگران به همه جانه شیرین است، همش پناهگاه میکوبد. دو از احتمال دور نیست که حرکت هایی به منطقه های مانند تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان گذشتنش ممکن هم که باشد.
ظاهرا بیان این حرف ها برای وزیر امور داخلی تاجیکستان چندان سهل نبود و از آن اظهار تشویش میکرد که مرز طولانی و پیچیده تاجیکستان با افغانستان حفظ مرز را مشکل تر و شرایط مساعد را برای عبور چنین گروه ها فراهم خواهد کرد.
برای همه حیات شخصی هم مقامات کاروی داخلی هم دیگر ساختاروی حفظ سرحدات و حفظ حقوق مثلا در حالت پرزو فعالیت کرده استودم. امروز علاقه هست یک چند نفرانی که از سرحد غیر قانونی گذشته و در داخل کشور از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی دستگیر شده‌اند.
اما عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان از ارائه جزئیات بیشتر درباره بازداشت این افراد خودداری کرد، ولی گفت که این 4 نفر سابق شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند که چند سال قبل به افغانستان رفته بودند. به گفته وی هدف از بازگشت دیگر باره آنها به تاجیکستان تا حالا روشن نشده است، ولی گفت که پس از انجام بررسی قضیه آنها هدف بازگشتشان به تاجیکستان را اعلام خواهند کرد. سکوت مسکف در برابر قتل 5 شهروندش که 16 ایول در یک درگیری با نیروهای دولتی در محل حفظ کبود در شرق تاجیکستان از موضوع دیگری صحبت وزیر امور داخله با خبرنگاران بود و گفت که تا هنوز مقامات امور داخله کشور از سوی مقامات انتظامی روسیه در این باره هیچ واکنش دریافت نکردند.
برای اینکه این از بواسطه اخبار و دیگر رفتگی رسمی حالی حجت های ما موکی رسمی که ما مثلا به اون آگاه نیدیم موکی تا به اون نرسیده است، برای تو رسمی قوازای نگیرن موکی بعد رسمی قبول کردن همه حجت هایی که از طرف ما پیشنهاد کرده شده است موکی بعد یکم نکنن. دیگر مسئله هایی که هست ما با من میگم با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه همکاری زیش داریم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت این 5 اتباع روسیه هنوز ماه اپریل طریق هواپیما از سنت پترزبورگ به دوشنبه آمده بودند و تا هنوز ارتباط آنها به این و یا آن گروه تشخیص نشده است. این هم در حالی است که هفته گذشته در یک اظهارات خود مقامات وزارت امور داخله از بازداشت 5 شهروند دیگر روسیه در دوشنبه خبر داد. محمد الله اسدالله سخنگوی این وزارت گفت 5 شهروند بازداشت شده روسیه که به همدستی در قاچاق مواد مخدر متهم میشوند آنهایی نیستند که در طویل دره کشته شدند. تحقیق مرگ میرزا زیایف سابق وزیر امور اضطراری و فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین پیشین هم از موضوع دیگری مورد نظر خبرنگاران بود. عبدالرحیم قهاروف که ظاهرا هیچ سوال خبرنگاران را بدون پاسخ گذاشتن نمیخواست گفت قتل میرزا زیایف را دادستانی نظامی تاجیکستان تحقیق میکند، اما وی در این صحبتش گفت که دقیق نمیداند جنرال زیایف از سوی کدام گروه کشته شده است. عبدالرحیم قهاروف میگوید امروز دقیق نمیتوانم گویم که او را کی پرانده است، چون که 2 کارمند ما هم جراحت برداشته بودند، برای همین نمیدانم او را نعمت عزیزوف پرانده است یا دودرش رحمدین و یا آنهایی که از خارج به اینجا آمدند. فکت این است که از طرف کدام گروه کشته شدن او را نمیدانم. این هم در حالی است که قبلا مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بودند که میرزا زیایف را همدستان خودش به قتل رساندند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی عبدالرحیم قهاروف از احتمال ورود گروه های تندرو از افغانستان به تاجیکستان و صحبت های وزیر امور داخله درباره وضع در شرق این کشور. خبر دیگری داغ از تاجیکستان، جنجال نو جاسوسی بین دوشنبه و تاشکند است. مقامات امنیتی این تاجیکستان رئیس کارخانه واستوک رد مت شوکت باباجانوف را با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان و سوء استفاده از مقام بازداشت کردند. تحقیق پرونده باباجانوف از سوی کمیته امنیت ملی کشور جریان داشته است و به اطلاع گزاری ها او از 16 ایول در بازداشتگاه موقتی ولایت سغد قرار دارد.
بازداشتی بابوجانوف و بجاسوسی به نفع دولت ازبکستان متهم شدنی رهبری کارخانه واستوکردمت در حال صورت میگیرد که 3 ماه قبل 3 کارمند مسئول همین کارخانه نیز به عین اتهام از جانب مقامات امنیتی ولایت سوخ دستگیر شده در بازداشت به سر میبرند. پرونده بابوجانوف به این ترتیب یک دیگر از سلسله پرونده ها و جنجال های جاسوسی است که سر هر چند وقت میانی دوشنبه و تاشکند برمیخیزد. تفصیلات این موضوع را از گزارش همکاری آزادی در ولایت سوخت قمری احرار میشنویم.
مقامات امنیت ملی در ولایت سوخت شوکت باباجانوف سابق رئیس کارخانه دولتی استخراج اورانیوم موسوم به واستوکردمت را به گمان جاسوسی به منفیت ازبکستان بازداشت کرده است. این اطلاع را سردار دفتر مطبوعات دادستانی ولایت سوخت عیساخوجه تاشخوجایف تصدیق نموده میگوید در حال حاضر این پرونده را بخش امنیت ولایتی تحقیق دارد. در ماه می سال جاری 3 کارمند همین کارخانه با جرم جاسوسی به منفیت ازبکستان بازداشت شده بودند و از این کارمندان متین زیایف راهبر بخش خدمات امنیت داخلی کارخانه واستوکردمت، الکساندر بوتوف سرمهندس و یک کارمند دیگر بلند مقام این کارخانه که تا حال از او نام برده نشده است با جرم جاسوسی به منفیت ازبکستان از سوی مقامات امنیتی در ولایت سوغد مورد بازداشت قرار داده شده بودند و سردار وقت این کارخانه شوکت باباجانوف خود از بازداشت کارمندان واستوکردمت اطلاع داده بود.
میدونم شما هم اورگان مراجعه کردید اگر شما کجا اینفورمات این خیر امام با این خیر مسئله تلفن نکنید.
اما حالا شوکت باباجانوف در همکاری با نهادهای امنیتی ازبکستان به منفیت تاشکند به کرسی عیبداری کشیده شده است. تلو رسولزاده کارشناس مستقل در شرح حادثه های بازداشت کارمندان کارخانه دولتی واستوکردمت میگوید از آن که کارکرد و تولید مواد استراتژی در این کارخانه براه مانده شده است، آن نمیتواند بدون یک قطار اسناد سری و یا مخفی برای دیگر کشورها باشد.
در یک اتحاد جمع شدن کشورها، مثلا در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یا که در سازمان شانگهای یا در سازمان پیمان امنیت دست جمعی، این چنین معنی ندارد که مثلا هر یک کشور از سری خود را مثلا فاش کند و از سری داخلی کشورش کشوری دیگری هم پیمانش را آگاه سازد.
کارخانه دولتی واستوکردمت که در زمان شوروی از کارخانه مهم استحصال اوران در منطقه آسیای میانه محسوب می شد در سال 1945 تأسیس یافته است. محصولات این کارخانه برای سیستم دفاع شوروی استفاده می شد. به دلیل مواد دارای اهمیت مهم داشتن فعالیت این کارخانه در زمان شوروی سری بود. پس از فروپاشی شوروی و پراکنده شدن مناسبات آزاد اقتصادی به کشورهای دیگری عضو این اتحاد، فعالیت این کارخانه متوقف شد. بنابر اهمیت استراتژی داشتنش، فعالیت این کارخانه از طرف ریاست جمهوری تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد. قمری احرار، رادیوی آزادی، خوجام.
بازداشت رهبری کارخانه واستوکردمت، یکی از بزرگترین کارخانه های استخراج معدن فلزات گرانبها با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان. شنونده ارجمند، تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما از انتخابات پرزیدنت قرغیزستان گفتیم که امروز خواهد گذشت و همچنین از اظهار نگرانی وزیر امور داخلی تاجیکستان درباره احتمال ورود گروه های تندرو از افغانستان و پاکستان به تاجیکستان. سرخط گزارش های بعدی برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه براتون معرفی خواهیم کرد.
ای پاری کت کی داری من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، ای پاری کت کی داری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، گگردانت دلو مر جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، ای پاری کت کی داری من
شنونده عزیزی مجله بوندادی، پنج شنبه 21 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم‌پور از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در بخش دوم از این ساعت مجله بوندادی ارائه میشوند. آمریکا با وعده‌هایش در عراق صادق میماند. ملاقات براک اوباما و نوری مالکی در کاخ سفید.
گانگادزه را کی کشته بود؟ مقامات اوکراین میگویند پرده از روی اسرار مرگ این ژورنالیست معروف برداشتند.
و دموکراتیا شرق و غرب ندارد. گفتگوی اختصاصی ما با تریسی جیکوبسون در روز آخرین فعالیتش به حیث سفیر آمریکا در دوشنبه. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در کاخ سفید با سروزیر عراق نوری مالکی ملاقات کرد. اوباما گفت آمریکا با وعده سپردار صادق میماند و تا آگوست سال آینده نیروهای جنگیش و تا پایان سال 2011 هم کل سربازانش را از عراق بیرون خواهد کشید. او افزود واشنگتن با یگان بخشی از قلمرو و یا با منابع عراق دعوا ندارد، ولی آمریکا و عراق که روزهای سختی را همراه سپری کردند دو کشور دوست خواهند ماند.
سفری مالکی به آمریکا در حال صورت میگیرد که با وجود نسبتاً فروکش کردن آتش خشونت ها، عراق همچنان به حملات خونین نظیر بمبگذاری و حمله های مرگ طلبانه روبروست و موضوع مصالحه ملی میان گروه های متخاصم قومی مذهبی در آن کشور جنگ زده با مشکل و با کندی پیش می رود. جریان ملاقات سروزیری عراق با رئیس جمهوری آمریکا را همکار ما لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که علی‌رغم ادامه خشونت ها در عراق، ایالات متحده طبق جدول زمانی معین شده تمام نیروهایش را از آن کشور تا آخر سال 2011 فرا خواهد خواند.
We seek no bases in Iraq nor do we make any claim on Iraq's territory or resources.
ما دعوای قلمرو عراق و یا منابع آن کشور را نداریم. در آینده نیز ما به رساندن کمک و تمرین نیروهای امنیتی عراق ادامه خواهیم داد. این نیروها باید توانا و غیر فرقه‌ای باشند. ما با استراتژی خود نیز ادامه می‌دهیم و تمام فرقه‌های جنگی آمریکایی را تا ماه آگوست سال آینده از عراق فرا می‌خوانیم و وعده خود را اجرا نموده تمام سربازان آمریکایی را از عراق تا آخر سال 2011 بیرون خواهیم آورد.
And to fulfill our commitment to remove all American troops from Iraq by the end of 2011.
زمین نشست مشترک با نخست وزیر عراق نوری المالکی در کاخ سفید باراک اوباما همچنین ابراز داشت فراخوانی ارتش که با رفتن سربازان آمریکایی از تمام شهرهای عراق در آخرهای ماه ایون آغاز گردید نشان می‌دهد که ایالات متحده با وعده های به مردم عراق سپرده‌اش صادق می‌ماند. آمریکا سال 2003 وارد عراق شده رژیم دیکتاتوری صدام حسین را سرنگون کرد. بیش از 13000 نیروی آمریکایی برای تامین امنیت آن کشور و تمرین ارتش محلی در عراق مستقر شدند. در طول 6 سال در قلمرو عراق دست کم 4300 سرباز آمریکایی کشته شد، ده ها هزار عراقی به هلاکت رسیدند و میلیون ها شهروندان عراق محل زیستشان را ترک نمودند. واشنگتن را روند سست مصالحه سیاسی و قومی در عراق نگران میکند و بخش بزرگی ملاقات مالکی و اوباما به این موضوع بخشیده شده بود. رهبران دو کشور بعد از ملاقات در دفتر کاری اوباما به خبرنگاران گفتند که تمام بخش های گمپذیر همکاری های آمریکا و عراق را مورد بحث قرار دادند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از جمله گفت:
Prime Minister Maliki and I also agreed to build a broader basis for cooperation.
نخست وزیر مالکی و من به توافق رسیدیم که برای همکاری وسیع‌تر میان دو کشور باید زمینه فراهم آورده شود. آمریکا و عراق همراه دوران مشکل را از سر گذراندند و حالا ما هر دو راضییم که آن رابطه هایی که میان آمریکایی ها و عراقی ها در طول این جنگ به عمل آمدند در زمان صلح می توانند راه را برای پیشرفت هموار کنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق رابطه های دو کشور را همچون دوستی استراتژی ارزیابی می نمود و افزود که نیروهای نظامی کشورش که در سالهای آخر با ارتش آمریکا همکاری نزدیک داشتند خوب تمرین گرفتند و وعده داد که به خشونت های مذهبی در عراق خاتمه می بخشد. ضمن این بازدیدش از آمریکا، مالکی کوشش نمود مبلغ گذاران خارجی را تشویق کند تا با سرمایه گذاری به اقتصاد عراق ادامه دهند. دیروز رهبر عراق برای گفتگو با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون و سفیران پنج عضو دائمی شورای امنیت بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا به نیویورک آمد. هدف بازدید مالکی از مقر سازمان ملل کوشش برای لغو تحریم های بین المللی علیه عراق می باشد. تحریم های مذکور علیه عراق هنوز در عهد صدام حسین در پی حمله بغداد به کویت در سال 1990 اعمال شده بود. ضمن ملاقات در واشنگتن اوباما به مالکی وعده داد که برای لغو تحریم های سازمان ملل متحد با حکومت عراق همکاری خواهد کرد. اوباما پابرجا ماندن این تحریم ها را اشتباه خواند و گفت عراق نباید برای گناه دیکتاتوری برکنار شده جوابگر باشد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
ملاقات باراک اوباما با نوری مالکی در کاخ سفید و اکنون از اوکراین. به نظر می رسد که سری یکی پر از سر و صدا ترین کشتارهای 10 ساله اخیر در اوکراین عاقبت فاش می شود. شامی سه شنبه در ولایت ژیتومیر فردی را بازداشت کردند که به گفته مقامات انتظامی قاتل اصلی خبرنگار گیورگی گونگادزه محسوب می شود. جنرال لیتنانت پوکاچ سابق رهبر یکی از ریاست های وزارت امور داخلی اوکراین سال 2003 بعد آنکه مقامات تفتیشاتی در رابطه با کشتار خبرنگار انگشتی اتهام سوی او کردند ناپدید شده بود.
با گفته مقامات تفتیشاتی پوکاچ تعقیب خبرنگار را تشکیل کرده و رهبر گروه افسران میلیسیه بود است که گونگادزه را بودند. سال گذشته سه شریک جنرال با مهلت های طولانی محکوم به زندان شدند و در مرافع دادگاهی آنها گفتند که گونگادزه را خودی الکسی پوکاچ به قتل رسانده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
هرچند در رابطه با کشتار خبرنگار گیورگی گونگادزه یکی از منتقدان سرسخت حکومت اوکراین در سال 2000 دادگاه سه نفر را با مهلت‌های طولانی روانه زندان کرده است، تا هنوز سوال‌های آید به این قضیه بی جواب ماندند. در محافل سیاسی اوکراین از جمله با سوال‌های پاسخ می‌جویند که کشتار خبرنگار با آمریکا صورت گرفت و قاتل اصلی او کجاست؟ جسد بسر و قسمان سوخته گیورگی گونگادزه دو ماه بعد از غیب زدنش در جنگلزار آشکار گردید. این کشتار وحشیانه کرسی رئیس جمهوری وقت اوکراین لیانید کوچما را لرزاند و آبروی مقامات امنیتی کشور را پایین برد. کیف هدف تنقید شدید اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا قرار گرفت. و اما اکنون رسانه های اوکراین می نویسند که حداقل به یکی از چند سال باقی مانده پاسخ پیدا شده است. قاتل اصلی گیورگی گونگادزه را شامی سه شنبه در ولایت ژیتومیر بازداشت کردند. شخص بازداشت شده الکسی پوکاچ 10 سال قبل یکی از کرسی های کلیدی وزارت امور داخلی اوکراین را اشغال میکرد و رتبه جنرال لیتنان را داشت. ویکتور کودریافتسف نماینده دادستانی کل اوکراین روز چهارشنبه در کیف به خبرنگاران گفت
وین زاتریمن
الکسی پوکاچ دستگیر شد، مورد پرسجو قرار گرفت و در رابطه با اتهاماتی که علیه او اعلان شده است شهادت داد.
جنرال لیتنانت الکسی پوکاچ زمانی به طور اسرارآمیز غیب زدن گونگادزه یکی از ریاست های وزارت امور داخلی اوکراین را سروری میکرد. با اطلاع دادستانی کل اوکراین پوکاچ در جریان عملیات مشترک با خدمات امنیتی کشور بازداشت شده است. این جنرال والامقام باری اول سال 2003 با گمان نابودسازی اسناد مربوط به کشتار گونگادزه بازداشت شده بود. اما بعد از چند ماه با حکم دادگاه تجدید نظر آزاد شد و همزمان امر گرفت که کیف را ترک نکند. ولی او پس از حکم دادگاه به زودی غیب زد و تا روزهای اخیر در کجا به سر بردنش روشن نبود. سه کارمند پلیس که همراه با جنرال پوکاچم در بودند و کشتار خبرنگار دست داشتند با مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. گفته می شود که با بازداشت جنرال پوکاچ سوال درباره قاتل اصلی خبرنگار 31 ساله پاسخ پیدا کرده است. و اما سوالی اساسی دیگر، امر کشتار گونگادزه از سوی کی صادر شده است تا هنوز بی جواب است. میکولا میلنیچنکا محافظ سابق رئیس جمهور کوچما سال 2000 ثبت را پخش کرد که طبق آن میتوان حد زد ربودن و کشتار گونگادزه با فرمان سروری دولت صورت گرفته است. کوچما نیز اقرار کرد که یکی از صداها در ثبت به او تعلق دارد و اما دست داشتنش در کشتار را قطعی رد نمود. صدای دوم به وزیر وقتی امور داخله یوری کرافچنکا تعلق داشت که بعداً جسد او در منزلش آشکار شد. مقامات گفتند که وزیر خودکشی کرده است. کشتار گیورگی گونگادزه آبروی رئیس جمهور کوچما را کاملا پایین برد و هزارها نفر را در نمایش‌های اعتراضی علیه او در خیابان‌ها گرد هم آورد. این نمایش‌ها سال 2004 با انقلاب نارنجی در اوکراین پایان یافتند. خانم گونگادزه میراسلاوا و فرزندان خبرنگار خواستار پناهندگی سیاسی در ایالات متحده شدند و عین حال در آنجا به سر می‌برند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم با سنبه تاجیکستان. مأموریت تریسی جیکوبسون به حیث سفیر امریکا در دوشنبه دیروز به انجام رسید. در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی خانم جیکوبسون گفت که انتخابات پارلمانی سال 2010 امتحان دموکراسی در تاجیکستان خواهد بود. خانم جیکوبسون روز انتخابات را یک روز ویژه در تقویم رشد دموکراسی تاجیکستان ارزیابی کرده افزود طرز گذراندن انتخابات پارلمانی فوریه آینده امتحان بزرگ است برای سیاست های حکومت تاجیکستان در این مسیر.
تریسی جیکوبسون که طی 3 سال سفیر آمریکا در تاجیکستان بود گفت دموکراسی شرقی و غربی ندارد، یا هست یا نیست. اما خود خانم جیکوبسون از دوره سفارتش در دوشنبه آیا تا کجا خوش و راضی است و آیا ماموریتش را در تاجیکستان کامیاب می‌حسابد یا خیر؟ این و سوال‌های دیگر را در یک صحبت اختصاصی همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد با تریسی جیکوبسون در میان گذاشت و نخست از او پرسید که از این 3 سال سفارت چه چیزی از همه مهم را با خود می‌برد.
Well, I think I'll always remember two very important things about.
من دو تاثرات شیرین از تاجیکستان میبرم. یکی مهمان‌نوازی و استقبال گرم و صمیمی مردمش که از روز آمدنم احساس کردم و خود را همیشه در خانه خود در میافتم. دوم طبیعت زیبا و دریاهای کشور را که اقتدار بی‌مانند کشور هستند فراموش نخواهم کرد و هم نمیتوانم فراموش کنم.
من نمیتوانم فراموش کردم.
ببینید، وقتی درباره روابط دو کشور سخن می رود همیشه دیپلمات ها از خوبی روابط با حکومت ها می گویند. آیا قریب کردن مردمان دو کشور نیز وظیفه سفارت ها نیست؟
فکر می کنم ما با مردم تاجیکستان هم رابطه خوب داریم. ما چندین برنامه روی رشد جامعه باز را راه‌اندازی کرده ایم. ما با جوانان خوب کار می کنیم. مثلا یک استراحتگاه زبان انگلیسی داریم برای آنها. سال گذشته ما از روی برنامه های گوناگون 369 نفر را به امریکا فرستادیم. اینا از قشرهای گوناگون جامعه هستند. از امریکا حالا 70 طلبه مکاتب به تاجیکستان آمده زبان فارسی و ازبکی می آموزند.
ما خلق را می خواهم فهمم. غیر از این ما می خواهم که آنها خلق تاجیکستان ما را می فهمند.
سفیر خانم، چند سال اخیر ما هم شاید شما هم خیلی زیاد از بازی قدرت ها در آسیای مرکزی شنیدیم. آیا طی 3 سال اخیر همچون نماینده آمریکا در یکی از کشورهای آسیای مرکزی فشار بازی بزرگ قدرت‌ها در منطقه را چگونه احساس کردید؟
I read about this great game idea in the press, but we are not playing any kind.
من درباره بازی بزرگ در مطبوعات می‌خونم، اما ما اینجا یگان گونه بازی نداریم. ما با هر یک کشور آسیای مرکزی همچون کشوری صاحب اختیار و مستقل مناسبت می‌کنیم. کشورهای آسیای مرکزی را همچون قسمت یک برنامه یا قضیه بزرگ نمی‌بینیم. ما با می خواهیم روابط دو جانبه و معمولی براه مونیم. این را هم می فهمیم که تاجیکستان با چندین کشور دیگر نیز همکاری خوب دارد. سیاست خارجی تاجیکستان را رئیس جمهور امامعلی رحمان سیاست درهای باز عنوان می کند و به نظر ما با نظر داشت وضع منطقه این درست است.
اکثر حکومت های منطقه دموکراسی را به شرقی و غربی جدا می کنند و می گویند دموکراسی را نمی شود به هیچ کشور تحمیل کرد، بخصوص اگر زمینه وجود نداشته باشد. دموکراسی تاجیکستان را طی 3 سال اخیر چگونه دریافتید؟ شرقی، غربی یا تاجیکی؟
I think this distinction between western and eastern democracies is artificial.
به فکرم این گونه فرقت گذاشتن میان دموکراسی های غرب و شرق سنی است. بزرگترین دموکراسی جهان در شرق است، هندوستان. اولین تعینات من در وزارت خارجه در کره جنوبی بود که کشور است با دموکراسی قوی. هر یک کشور پای دموکراسی خاص خود است، اما دموکراسی حقیقی یک شرط دارد و این هم حق مردم برای تعیین حکومت و سرنوشت خود طریق کنستیتوسیا و راه های قانونی. اگر مردم در یگان کشور این حق را دارند، پس در اون کشور دموکراسی نیست. به نظرم بزرگترین سنه که آینده در تقویم رشد دموکراسی در تاجیکستان خواهیم داشت انتخابات پارلمانی فوریه سال 2010 است. طرز گذراندن انتخابات یک سنجش دموکراسی تاجیکستان خواهد بود. وزیر خارجه تاجیکستان به من گفتند که این انتخابات بهترین در میان تمام انتخابات های قبلی در تاجیکستان می شود. اما دموکراسی نه فقط از حکومت بستگی دارد، اون همچنین به خواهش های مردم وابسته است که تا کدام اندازه نقش مهمی خود را در تعیین تعیین سرنوشت خود درک میکنند.
پس چرا حکومت ها میگویند که مردم آماده نیست یا اگر اقتصاد قوی نباشد دموکراسی هم نخواهد شد؟
من این گونه فکر نمی کنم. اقتصاد قوی، واقعی، مستقل و همه جانبه بدون دموکراسی به دست نمی آید. یکی از شرطهای کلیدی اقتصاد موفق امروز ولایت قانون و دادگاه مستقل است.
سفیر خانم، باز همون سال، دموکراسی تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، فکر میکنم دموکراسی یک روند است. چیزی مهم آن است که دیده شود تاجیکستان به این سمت درست میرود یا نه. انتخابات آینده پارلمانی امکانات بزرگی در اینجا است. ما از قانون نویدین بعضی نگرانی ها داریم. امیدواریم که این قانون با عدالتانه عملی می شود و از آزادی های دینی مردم حمایت می کند. وگرنه این قانون قدمی به خفا است.
نظری خانم سفیر به تمدید قدرت از طرف رئیس جمهوران منطقه چی است و به این موضوع که شهروندان کشورهای سه مرکزی امکان ندارند حکومت های خود را با راه سوشته دیگر کنند چی نظر دارید؟
به نظرم تمدید مهلت ریاست جمهوری باید طبق قانون اساسی، راه‌های قانونی موجود در کشور و رضایت و خواهش مردم صورت گیرد.
ما زیاد میشنویم که کشور شما آمریکا عمدترین کمک رسان تاجیکستان، کمک های بخصوص مالیوی اش را به تاجیکستان نظارت نمی کند و این موجب به هدف نرسیدن کمک می شود. شما چی نظر دارید؟
ما برنامه های همجانبه و جدی نظارت کمک ها را داریم. همچنین ما آن را نیز نظارت میکنیم که آیا برنامه های ما چی نتیجه دادند. مثلا برنامه های کمک به مریضان سیل و سیاتی مادر و کودک را قدم به قدم نظارت کردیم. در ساحه معارف نیز برنامه های موفق داریم. در ساحات اقتصاد کمک فنی و بهبود محیط سرمایه گذاری نیست. ما برای تغییر قانون زمین به حکومت کمک کردیم. هزارها دهقان و نماینده جامعه شهروندی با کمک ما در دادگاه ها پیروز شدند. مردم نادرست فکر میکنند که ما به حکومت کمک مالیوی میکنیم. ما به حکومت تجهیزات فنی میدهیم و برای به کردن زیرساختارها مساعدت میکنیم. کمک های بشردوستانه را هم مستقیم به مردم خودمون میرسونیم و ما نتیجه ها را میبینیم، به خصوص در صحه امنیت. ما افتخار میکنیم که گروهی از ما تمرین دیده مرزبانان با استفاده از دیدبانگاه های ساخته ما و تجهیزات داده ما قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر میکنند. این موفقیت مشترک ماست.
آینده تاجیکستان را چگونه میبینید؟ بخصوص در پس منظر آن که روزگار مردم روز به روز با مشکلی های نو دچار می آید و روحیه های پسیمیستانه در جامعه می افزایند.
با آینده تاجیکستان خوشبین هستم. من با جوانان تاجیک چی در دانشگاه های اینجا و چی آنهایی که عزیم آموزش به آمریکا هستند زیاد ملاقات داشتم. آنها خیلی خوشبین هستند. من از آنها الهام می گیرم.
امید برای آینده می گیرم.
سفیری که به جای شما خواهد آمد چی کسی خواهد بود؟ مثلا ما می شنویم که اون کس در قیاس با شما و جناب ریچارد هاگلند سفیر سابق احتیاط کارتر هستند.
من نمیدونم این گپ که او احتیاطکار است از کجا پیدا شده است. این سخنان واقعیت ندارند. کن گروس دیپلماتی کسبی است، در تاجیکستان هم کار کرده است. روز پنجشنبه در سنات سخنرانی میکند. امیدوارم که سنات نامزدی او را به سفیری در تاجیکستان تایید خواهد کرد. من با او برای کار میخواهم. او انسان خوشبخت است، زیرا بار دوم به تاجیکستان میآید.
من باور دارم که تاجیکی وای با نسبت به تاجیکی من خیلی بهتر میشود.
گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با تریسی جیکوبسون بود که ماموریتش به حیث سفیر آمریکا در تاجیکستان دیروز به پایان رسید. در ادامه برنامه گزارش های داریم پیرامون سرنوشت بازار چرکیزو و بحث دادگاهی حزب نهضت اسلام با کمیسیون انتخابات. از تازه های نشر امروزه مطبوعاتی تاجیکستان نیز خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. Don't get your face of all. I'm only fake to me.
fala americana, americana, fala americana. Ma tu parli po' di chi? Se da me non c'è sta niente, ma ok.
مجله بامدادی پنجشنبه 23 میل رو از امواج رادیویی آزادی میشنوید. از بسته شدن بازار چرکیزف، بزرگترین بازار مسکو و روسیه که باعث بیکار ماندن ده ها هزار مهاجر کاری و بروز اعتراض ها شد، اینک یک ماه سپری میشود. این بازار ابتدا برای همگی یک هفته بسته شد و بعدا قرار تفخیفش تا 90 روز تمدید شد. اما اکنون شمار خوشبینانه که میگفتند بازار چرکیزف از این معرکه تعقیباتی مقامات روسیه نیز جان سالم به در آورده دیگر بار فعال خواهد شد، هرچی کمتر و کمتر میشود.
به دنبال بسته شدن این بازار چندین کشور نظیر چین و قرقیزستان به منظور کمک به شهروندان خود در این مسئله رسماً به مقامات مسکو مراجعه نمودند. حکومت چین حتی برای بحث این موضوع به مسکو یک هیئت ویژه فرستاد. اما گفته می شود از جانب مقامات تاجیکستان تا به حال در این مورد یگان پیشنهاد یا حتی مراجعه نامه پخش نشده است. و آن هم در حالی که بازار چرکیز جای کار و منبع درآمد هزاران خانواده های تاجیک هم بود و این بازار را حتی در محافل پایتخت غیر رسمی مهاجران تاجیکی مقیم روسیه نامی بردند. اما اکنون تاجیکان بیکارمانده بازار چرکیزو اکنون چه حال و احوال و چه برنامه ها دارند؟ توجه کنید به گزارش همکاری ما از مسکو، محمد رحیمی سیدر.
نماینده رسمی اداره مرکزی پلیس مسکو ژانا اژیمینا خبر داده است تا کنون از بازار چرکیزو نزدیک به 6000 ماشین بار بیرون برده شده است و افزوده است برای کشانیدن بار و تامین امنیت تاجران در داخل بازار ستاد هماهنگی تشکیل کرده شده است. چرکیزو بزرگترین بازار عمده فروشی با قرار مقامات مسکو به دلیل وضع بدی بهداشتی و کالای قاچاقی 29 ایون برای 3 ماه متوقف شد و اکنون خبرهای زید و نقیز می رسد که بازار برای همیشه بسته می شود. بنا به آمارهای انتشار شده در این بازار حدوداً 10000 شهروندان تاجیکستان کار می کردند و بخش اعظمی آنها حالا بیکار ماندند. محمد نظر صابیروف یک تاجر تاجیک می گوید بسته شدن چرکیز بازار به کار و زندگی هزارها مهاجر ضربه سخت زد. آنهایی که بار خود را گرفتند به بازارهای دیگر رفتند. بار من هنوز در حبس است. اروبکش ها هم قسمی به بازارهای دیگر رفتند، قسمی به وطن.
حالی بار را از یک قسم بازار براورده زیان یک قسم دیگری بازار عموماً بار را شانه دادیان گفتیان که برای سه ماه بعد یک کار کنه با اینا اکثریتش بازار لوبلینو رفتن است. یک قسم بسیار اکثریت خونه رفتن است. هر یک قسم دیگرش آلیان در همونجه شیدیان در همین کوارتیره ها و در همینجا امیدی دارن که بازار کشوده می شود. یک قسمش در پرنس کمی با مترو جو گرفتیان. یک قسمش انا مثال خیدم اولی پکا گسته ازدن فکر کرده.
برای حل مشکلات مهاجران بیکارمانده سفارت تاجیکستان در روسیه مساعدت میکند. مسئول امور مهاجرت در سفارت مسامیرشاه غفوروف میگوید نزدیک به 200 نفر بیکارماندگان چرکیز بازار از سفارت خواستار کمک شدند و ما تا حد امکان به آنها یاری رسانیدیم.
قریب که از 200 نفر زیادتر رایا قبول کردیم. ما با همین ادمینستراسیون بازار خطی هم یک روزنیکی و دیگر بازار خطی هم یک شهرنامه دهانکی گویم برای کردیم، مسئلت کردیم بستیم ساختمان و دیگر جو الکترینتی هم پیشنیاد کردیم شدیم که من جوی کارشون با اصحای من پیدا کنن کار کنن مقدمش وجود ندارد. این مسئلش هم هر خچه افتگی هست.
فدراسیون مهاجران روسیه اعلام کرده است با بسته شدن چرکیز بازار نزدیک به 100000 نفر بیکار ماندند که بخش اعظمی آنها تبعه چین هستند. نمایندگی وزارت تجارت چین برای پشتیبانی از منافع تاجران کشور خود روز سه‌شنبه وارد مسکو شده است. بنا به گزارشات در بازار چرکیز فعلا با مبلغ 5 میلیارد دلار بار تاجران چینی از گردش مانده است. شهردار مسکو یوری لوشکوف چند پیش اعلام کرده بود خارجیان در مسکو نباید با تجارت مشغول شوند، از جمله چینی ها و ویتنامی ها. این در حال است که نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه اندری نسترینکو اعلام کرد عمل مقامات روسیه جهت بستنی بازار چرکیزو بر ضد شهروندان چین نیست. چرکیز بازار که رسما ازمایلوو نامیده می شود با وسعت 200 گکتر و صدها هزار دکان مال سرمایه‌دار تبار آذربایجانی تلمن اسماعیلوف به شمار می رفت. اسماعیلوف در ترکیه با مبلغ 1.5 میلیارد دلار اخیراً مهمانخانه ساخت و همزمان خواستار دریافت شهروندی ترکیه شد. در مقابل مقامات روسیه منبع درآمد اسماعیلوف در مسکو را بستند.
Все написали. Я видела баннеры в интернете. Путин отомстил вот этому самому Исмаилову за вот этот отель.
Владимир Путин, нахост вазири Русия, барои хамун меҳмонхона ва берун рафтани сармояи Русия аз Телман Исмаилов интиқом гирифт, мегӯяд таҳлилгари радиои Озодӣ Елена Рискова. Муҳаммад Раҳими Сайдар, радиои Озодӣ, Москва.
احوال فعلی تاجیکان بکارمانده بازار یک ماه بازبسته چرکیزو در شهر مسکو و برمیگردیم به تاجیکستان. هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان پس از بررسی شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی حکم دادگاه در رابطه به حق خود برای جایگزین کردن یک نماینده حزب نهضت اسلام به جای نماینده دیگری در پارلمان، حکم دادگاه عالی را به تغییر گذاشت. لولا خوجایوه رئیس هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی را به اساس خواند، اما حزب نهضت از این قرار هیئت مشاوره دادگاه عالی راضی نیست و قصد دارد و پلنوم دادگاه عالی شکایت برد. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
هیئت مشاوره و یا کلگیای سود عالی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رابطه با حکم سود عالی جمهوری را به اساس خواند و حکم سود عالی جمهوری درباره آنکه این حزب حق ندارد نماینده خود در پارلمان را جایگزین دیگر نماینده کند به تغییر باقی ماند. لالا خوجایوه رئیس کلگیای سود عالی جمهوری تاجیکستان در این باره گفت:
اویدی رد کردنی شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اوید با بیکار نمودن قرار کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان تحت نمبر 122 از 25 مای 2019 به تغییر شکایت کاساسیونی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به قنوز بوند.
اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این قرار رئیس کلگیای سود عالی تاجیکستان راضی نیست. حکمت الله سیف الله زاده نماینده این حزب که در جلسه کلگیای سود عالی شرکت داشت در این باره گفت:
واقعا از این قرار مشاوره سود عالی جمهوری تاجیکستان ما قناعتمندی حاصل نکردیم و دیده می شود که حالا قضیه ادامه دارد و آن را غیر واقعی می دانیم، چون طلبات قانون رعایت نشده است و می توانیم که بزینه بالایی سود عالی شکایت برد.
با گفته حزب نهضت اسلام، بر اساس قانون نامزد حزبی که در انتخابات برنده شده در پارلمان نامزد دارد و در صورت قطع شدن وکالت نامزد بر اساس بیماری و یا فوت نامزد دیگر بدون برگزاری انتخابات دوره‌ای حق دارد نامزد دیگر خود را جایگزین آن نامزد کند. اما خورشید حامیدوف نماینده دادستان کل جمهوری که در این مرافع اشتراک داشت بر اساس بند دیگر قانون و توضیح کمیته قانونگذاری پارلمان گفت که حکم اخیر سود عالی تاجیکستان با طلبات قانون جوابگو است و تا انتخابات آینده حزب نهضت اسلام حق ندارد نماینده دیگری خود را در پارلمان جایگزین نامزدی دیگر کند. اخیراً محمد شریف همت‌زاده نماینده حزب نهضت اسلام که بستری بود داوطلبانه از وکالت خود در پارلمان دست کشید و کمیسیون مرکز انتخاباتی برای شامل شدن نامزدی دیگری حزب نهضت اسلام به پارلمان مخالفت کرد. این کشمکش های لفظی میان کمیسیون مرکز انتخاباتی و حزب نهضت اسلام اخیراً در دادگاه عالی تاجیکستان بررسی شد و دادگاه عالی تاجیکستان ادعاهای کمیسیون مرکز انتخاباتی تاجیکستان را پذیرفت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناکامی حزب نهضت اسلام در دادگاه عالی. شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و پنجشنبه در تاجیکستان روز چاپ شماره تازه اکثر نشریه هاست که اغلب به صورت هفتگی چاپ می شوند. شماره تازه مطبوعات تاجیکستان در این ساعت ها وارد بازار می شود، ولی همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت از جمله آنهایی بود که هنوز پاس شب به چاپخانه شرق آزاد رفت تا شماره امروزه نشریه ها را پیش از دیگران به دست بیاورد و مطلب های خواندنی مطبوعات امروزه را برای عزیزان شنونده این برنامه ما نیز خلاصه کند. خوب رحمت کریم، سخن از زبان لقمان خوش است. چه چیزی خوندنی هست در نشر این هفته مطبوعات دوشنبه؟
بله میرزا، تا جمعی از روزنامه ها را پیشیده است داریم و تا جای فرصت هست برای شنونده عزیز معرفی خواهیم کرد مطالب اصلی آن را. مطبوعات این هفته چاپ دوشنبه دو موضوع محوری دارد، یکی اعضای طویل دره و دیگری 20مین سالگرد قبول قانون زبان که اکثر روزنامه ها از زمین ماندن این قانون یاد آور شدند. نگاه مصاحبه با سلمان لنگریف از فرماندهان جبهه خلقی سابق را نشر کرده است که حضور فرزند خود سرهنگ سابق وزارت داخله و فرمانده واحد تعینات خاص این وزارت بختیار لنگریف در طویل دره را رد میکند. سلمان لنگریف گفته است نمیدانم که فرزندم بختیار در کجاست، ولی دقیق میدونم که همراه گروه های مصالح مخالف دولت در طویل دره نیست. همین نشریه همچنین طرح قانون نوی زبان دولتی در تاجیکستان را منتشر کرده است. این برای اولین بار است که طرح این قانون در مطبوعات تاجیکستان منتشر می شود. این طرح عبارت از 28 ماده با امضای پرزیدنت امومالی رحمان با بررسی مجلس ایراد شده است، می نویسد نگاه. ملت نشریه جمعیتی سیاسی با نشر گزارش مفصلی از نشست خبری وزیر امور داخله از قبل جنرال قهاروف نوشته است که اوضاع طویل دره فعلا آرام است، اما امکان ورود گروه های تروریستی به تاجیکستان همچنان وجود دارد. جنرال قهاروف از بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در قلمرو بدخشان خبر داده و سرریزه شدن این گروه ها را به اوضاع امنیتی در پاکستان و تدابیر امنیتی وابسته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داده است. این نشریه از قول وزیر امور داخله همچنین نوشته است که در نسبت مرگ خورشید بابا کلانوف پزشکی بیمارخانه قریه بالا، پرونده جنایی با عنوان قتل بر اثر بی احتیاطی باز شده است و ما گفته است وزیر قهاروف کسی را حمایت کردنی نیستیم، اگر کارمند میلیسه در این قتل مقصر است باید در نزد قانون پاسخ گوید. از پلوس زری این سوال که چرا در شرق تاجیکستان رزمنده ها پیدا شدند، مصاحبه با محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نشر کرده است. محی‌الدین کبیری ضمن این مصاحبه خود پیش آمدن چنین وضع در شرق تاجیکستان را به چند عامل وابسته دانسته، اما گفته است که عامل اصلی و مهم مناسبت به احترامانه با سازشنامه صلح و رضایت ملی در تاجیکستان است. آقای کبیری افزوده است که قبلا غیر قابل تصور بود که بعد اینقدر خون ریخته و خرابی باز هم درگیری رخ بدهد و به همان حوادث بر بگردیم، اما ضمن اجرای سازشنامه صلح با شتاب زدگی عمل کردیم. گفته است کبیری وظیفه ها را تقسیم کردیم و فکر کردیم که همه مسئله در سری وظیفه بند بود و مشکل حل شد. همگی با حساب من، گفته است کبیری 54 نفر وظیفه گرفت، ولی 10,000 نفر دیگر را فراموش کردیم. عفو اعلان شده، احترام عقیده طرف دیگر، ارزش های انسانی و نیاز های این گروه فراموش شده مند. آقای کبیری همچنین شایعات راجع به دو دسته شدن اعضای حزب را که به گفته خبرنگار این نشریه در حزب گویا برخی جانبدار گروه های مصالح و جهاد و جمع جانبدار مبارزه سیاسی باشند را رد کرده است. نشریه آزادگان زیر عنوان آیا قانون نو مشکل زبان تاجیکی را حل میکند نظرپرسی انجام داده است. قادر رستم نویسنده تاجیک گفته است که در مجموع زبان تاجیکی در حال رشد نمیباشد، بلکه در حال تنزل است، در حالی که بحریدین کمالدینوف استاد دانشگاه ملی گفته است که قانونی که امروز پرزیدنت امضا کرد و به بررسی پارلمان پیشنهاد نمود باز هم موقع زبان را قوی تر میکند. اما نور محمد امیرشاهی پژوهشگر تاجیک گفته است که تنها در صورت این قانون موفق میشود که ما به خط اصلی خود فارسی برگردیم، زیرا آن خط نظر به خط سیریلیک امکانات های فراوان دارد. پایکون نشریه دیگری اجتماعی سیاسی از قبل یک مصاحبهش که نامش را ذکر نکرده است نوشته است مولا عبدالله در کوهستان با اسب میگردد، سینش از 60 گذشته است، بیمار است، پیاده گشتن نمیتواند، خوراکش تنها چای سیاه است، اما تمام خوراکی های اعضای گروه او استحصال روسیه میباشد. قوطی های گوشت، روغن، شکلات و نان های با صفت، همه چیزی که دارند مال های روسی است، نوشته است پایکون.
تشکر احمد کریم. و با این تفسیر چند مطلب مهمی نشری این هفته مطبوعات چاپ دوشنبه می رسیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول. گردانندگی این برنامه را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیمپور و از دوشنبه
من رحمت کریمی دولت بر عهده داشتیم. روزی خوشی را برایتان آرزو میکنیم و تا صبح دیگر در امواج رادیوی آزادی خدا نگهبان.
سیاهی میشمان در آزیز بنده نازه داری، چشمان سیاهی میجگان در عزیز بنده نازه داری، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی. شادی دارم به قرار از عشق تو ای مهربانم، به قرار از عشق تو ای مهربانم. شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی.